شرکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان برومند در سراسر کشور و با شعار محوری در راه فتح قله این ویژه برنامه های 44 سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می گردد. شنبه 31 شهریور ماه پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت وحدت ملی معنویت، یک شنبه 1 مهر ماه جوانان علم و دانش پژوهی، دوشنبه 2 مهر ماه زنان خانواده سلامت، سه‌شنبه 3 مهر ماه شهیدان جانبازان آزادگان صلابت و فخرآفرینی، چهارشنبه 4 مهر ماه دفاع همه جانبه پشتیبانی مردمی و اصناف سربازان، پنجشنبه 5 مهر ماه ولایت مداری بصیرت دشمن شناسی و استقبال ستیزی، جمعه 6 مهر ماه نیروهای مسلح بسیجیان جهادگران روحانیت عشایر روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان، شنبه 7 مهر ماه فرماندهان عزت مداران حماسه آفرینان، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
امروز 5 مهر ماه سال روز شکست حصر آبادان در عملیات سامن الائمه علیه السلام هست. مستند عملیات سامن الائمه رو براتون آماده کردیم، بشنوید.
جزیره آبادان با وسعت 2059.5 کیلومتر مربع که از سطح دریا 3 متر ارتفاع دارد، واقع در استان خوزستان و بین خلیج فارس و سه رود کارون، بهمنشیر و اروند محصور شده است. آب و هوای آن گرم و مرطوب و شرجی است. وجود تأسیسات نفتی در این شهر و مجاورت با آبراه اروند آن را از موقعیت اقتصادی مناسبی برخوردار کرده است. مردم این منطقه عموماً به کشاورزی، بازرگانی، ماهیگیری و صنایع دستی اشتغال دارند. آب آشامیدنی آن از رود بهمنشیر و اروند و برق آن نیز از سد دز تأمین می شود. وقایع پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می‌داد که جبهه استکبار جهانی و ضد انقلاب داخلی بنا دارند جمهوری نوپای اسلامی ایران را از پای درآورند. حوادث صحرای طبس، کودتای نوژه و تجهیز ضد انقلاب داخلی و بسیاری جریانات دیگر نشان از تلاش بی‌وقفه آنان بود. تهاجم حزب بعث عراق با اهداف لغو قرارداد 1975 الجزایر، تجزیه خوزستان و براندازی نظام اسلامی با 48 یگان زرهی، پیاده و مکانیزه از زمین و هوا در عرض 3 روز و کمک‌های مالی و رسانه‌ای و نیز امکانات نظامی به گونه‌ای که ظرف 2 سال اول جنگ 31 میلیارد دلار تخمین زده می شود، آخرین نقشه استکبار به شمار می رفت. پیشروی نیروهای عراقی به خاک ایران به سرعت آغاز شد، اما انرژی نهفته انقلاب اسلامی در درون مردم ایران عراقی ها را در ابتدای راه متوقف می گرداند و مقاومت در خرمشهر و خطشیر در دارخوین و دیگر محورها تصور عراقی ها را با فرضیاتشان مشکل می سازد، به گونه‌ای که فقط به بخش کوچکی از اهداف خود دست می‌یابند. قبل از آغاز عملیات سامن الائمه علیه السلام، جریانات ضد انقلاب و حوادث خرداد 60، خلع بنی صدر از فرماندهی کل قوا و عدم کفایت سیاسی وی از ریاست جمهوری و فاجعه 7 تیر و 8 شهریور و نیز شرایط سیاسی اقتصادی کشور موج عظیمی را از خود ساخته بود، به شکلی که یک فرد انقلابی میبایست در چند جبهه دست و پنجه نرم کند. حزب بعث عراق پس از محاصره کامل آبادان که از آن به عنوان برگ برنده نام می برد اعلام می کند که حاضر است با ایران وارد مذاکره شود. از سوی جمهوری اسلامی ایران ضمن مخالفت با پیشنهاد عراق تعیین شرایط را عملا به میدان جنگ وامی گذارد. امام خمینی رحمت الله علیه و فرماندهی کل قوا در پیامی می‌فرمایند حصر آبادان هر چه زودتر باید شکسته شود. این پیام به معنای شکست ضد انقلاب داخلی محسوب می‌شد، زیرا با حسب بنی صدر و وحدت ارتش و سپاه و نیروهای مردمی سبب می‌گردد که دشمن از هدف اصلیش دور شود. همچنین امام خمینی رحمت الله علیه ضمن دیدار با فرماندهان نظامی تأکید می کنند که نه سپاه به تنهایی می تواند جلو برود نه ارتش، و هیچ کدام از اینها بدون کمک مردم به پیروزی نخواهند رسید. منطقه عملیاتی سامن الائمه علیه السلام به وسعت 130 کیلومتر مربع می باشد که از شمال به روستای محمدیه، از جنوب به شهر آبادان، از شرق به جاده آبادان ماه شهر و از غرب به رودخانه کارون محدود می شود. طرح این عملیات در مرداد ماه سال 1360 توسط شهید کلاهدوز که از سوی سپاه خوزستان با نام مارد یا حر ریاهی یا حمزه سید الشهدا ارائه شده بود در شورای عالی دفاع مطرح و به تصویب می رسد که بعدها به نام سامن الائمه تغییر می یابد. در واقع این اولین عملیات بزرگی بود که با هماهنگی ارتش و سپاه صورت می گرفت. این عملیات در شرق کارون با هدف تحقق فرمان امام رحمت الله علیه، حساسیت سیاسی منطقه‌ای، متناسب بودن با توان نظامی ایران، محدودیت عقبه دشمن و منطقه عملیات، ارزش حیاتی منطقه، آمادگی همه محورها برای اجرای عملیات، شناسایی کامل از منطقه، جدا کردن بدنه دشمن در شرق کارون از کلیت ارتش عراق، وجود فرماندهان لایق، داشتن عقبه های مناسب مانند آبادان، ماهشهر و اهواز و آشنایی کامل فرماندهان با منطقه طراحی و در دستور کار قرار می گیرد. منطقه عملیاتی سامن الائمه علیه السلام دشت همواری است که حوزه دید را بسیار وسیع می کند. از این رو امکان اختفای تحرکات نظامی در طول روز و حتی در شبهای مهتابی میسر نمی باشد. بنابراین مقرر شد عملیات در تاریکی شب انجام شود تا دشمن نتواند از نیروهای زرهی خود بهره لازم را ببرد. وجود رودخانه کارون و حور شادگان به همراه میادین مین، تله‌های انفجاری و دیگر موانع مصنوعی که تا عمق 150 متری گسترش یافته بود از جمله عواملی بودند که در تحریزی عملیات مد نظر قرار گرفته می شود. همچنین وجود رودخانه کارون در پشت سر قوای عراقی و اتکای آنها به دو پل قصبه و حفار، این دو پل به عنوان مهمترین هدف نظامی عملیات تعیین می شود که با دستیابی رزمندگان دانها مقاومت دشمن در هم شکسته و سازمان آنها پاشیده می شود. تک احاطه‌ای و دور زدن خطوط عراقی ها با استفاده از تونل و کانال از فاکتورهای مهم این عملیات به شمار می رفت. از تاکتیک های مهم در این عملیات می توان به تهاجم یک پارچه، حمله شبانه، احداث جاده وحدت، قیچی کردن دشمن و نیز آتش زدن سطح رودخانه کارون و ایجاد فضای استتار شده اشاره نمود. سرانجام عملیات سامن الائمه علیه السلام در تاریخ پنجم مهر ماه 1360 در ساعت 1 بامداد و با رمز نصر من الله و فتح قریب تحت پوشش قرارگاه مشترک ارتش جمهوری اسلامی و و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سه محور اصلی دارخوین به فرماندهی شهید باقری و خرازی، فیاضیه به فرماندهی سردار رحیم صفوی، کاظمی و کهتری، ذوالفقاریه به فرماندهی سردار رشید، اسدی و قربانی و محور فرعی ماهشهر به فرماندهی اساکره آغاز می شود. در محور دارخوین نیروهای رزمنده از چند جناح به خطوط پدافند عراقی ها حمله بر می شوند و پس از عبور از میادین مین و سیمهای خاردار و انهدام گردان زرهی صلاح الدین در نهر شادگان و دور زدن کامل قوای بعثی و درگیری در لایه سوم دفاعی آنان در ساعت 6 صبح، کلیه خطوط به تصرف رزمندگان اسلام در می آید و در ادامه عملیات پس از 2.5 کیلومتر پیشروی به پل قصبه دست می یابند. در محور ماهشهر رزمندگان از 4 محور به خطوط پدافندی عراقی ها که 1.5 کیلومتر طول داشت هجوم می برند و ضمن تصرف خط اول بخش عمده نیروهای بعثی را به اسارت در می آورند و سرانجام در کنار جاده ماهشهر آبادان به پدافند می نشینند. در محور ذوالفقاریه نیروهای رزمنده ایران با تصرف خاکریز اول عراقی ها موفق نمی شوند خاکریز دوم را که دشمن با 15 تانک مقاومت می کرد به تصرف درآورند. از سوی عراقی ها جناح چپ نیروهای رزمنده را مورد هجوم قرار می دهند. اما پس از چندین ساعت درگیری سخت و تن به تن در ساعت 10 صبح خاکریز دوم عراقی ها ساقط و 150 نفر از نیروهای بعثی به اسارت در می آیند. همچنین در ساعت 12 خاکریز سوم تصرف و با پیشروی تا نزدیک پل حفار به نیروهای رزمنده محور فیاضیه یاری می رسانند. در محور فیاضیه نیروهای رزمنده از 3 جناح با استفاده از کانال و تونل‌های ایجاد شده خود را به خطوط عراقی‌ها می‌رسانند و در حاشیه رود کارون با آنان درگیر می‌شوند و در ساعت 3:30 دقیقه خاکریز اول آنان را به تصرف در می‌آورند. در این محور عراقی‌ها رو در روی رزمندگان ایرانی به مقاومت می‌پردازند، به گونه ای که تلفات بسیاری به رزمندگان ایرانی وارد می شود. در سحرگاه روز دوم عملیات نیروهای باقی مانده عراقی ها که در جلوی پل حفار موضع گرفته بودند مورد حمله قوای ایرانی قرار می گیرند و پس از ساعاتی درگیری شدید عراقی ها تجهیزات خود را رها کرده و از طریق پل حفار عقب نشینی می کنند. به این ترتیب منطقه شرق کارون پاکسازی و شهر آبادان پس از 349 روز از محاصره خارج می شود. در این عملیات 3800 تن از نیروهای عراقی کشته، زخمی و به اسارت در می آیند. همچنین تعداد زیادی تانک، نفربر، خودرو و تجهیزات نظامی منهدم و 160 دستگاه تانک و نفربر و 150 دستگاه خودروی نظامی، 30 دستگاه بولدوزر و تعدادی ادوات نظامی به غنیمت رزمندگان اسلام در می آید. پس از عملیات پیروزمند سامن الائمه علیه السلام که برجسته ترین تحول نظامی در سال اول جنگ بود، زمینه تبیین استراتژی دفاع با هدف آزادسازی مناطق اشغالی فراهم گردید. با شکست شدن محاصره آبادان عراقی ها دچار سردرگمی پیچیده شده بودند، زیرا حزب بعث برای تحمیل خواسته هایش به تحکیم معادلات نظامی خود در آبادان می پرداخت و سوی به تحولات داخلی ایران نیز چشم دوخته بود و چنانچه به نتیجه نمی رسید مسلماً روی به تصرف آبادان می آورد. در واقع شکست استراتژی عراقی ها در نقطه اصلی آنان را از اهداف اصلیشان دور می نمود. در عملیات سامن الائمه علیه السلام تجارب بسیار مهمی از جمله تهاجم یک پارچه، حمله شبانه، دور زدن دشمن، ابتکار و خلاقیت در نبرد، تک پشتیبانی فریبنده، کسب اعتماد به نفس، وضعیت روانی مناسب جامعه، گسترش سازمان رزم سپاه و هماهنگی ارتش و سپاه به دست می آید. شهید حسن باقری بیان جزئیات طرح مانور برای همه فرماندهان سپاه تا رده دسته را از ویژگی های مهم این عملیات می دانست. همچنین سردار صفوی از ویژگی های این عملیات تلاش خستگی ناپذیر نیروهای پیاده و هدایت و رهبری خودجوش فرماندهان و نیز اجرای عملیات در شب می خواند.
من امیدوارم که انشاءالله شما برادرها که در اینجا مشغول این مجاهدت و فداکاری هستید و توی این شرایط سخت، توی این هوای گرم، توی زیر این آتش همیشگی دشمن با کمبودها، با ناراحتیها میسازید، انشاءالله با پیروزی که خواهید دید به همین نزدیکی
انشاءالله
اولا خستگیتون در بیاد، ثانیاً در میدان جنگ معرفت دینی و معرفت اسلامی و تقوای اسلامی رو هرچی بیشتر آزمایش کنین. ثالثاً برای آینده اسلام و مسلمین ذخیره‌های هرگز تمام نشدنی باشین
انشاءالله.
انتشار اخبار مربوط به عقب راندن عراقی‌ها از شرق کارون در رسانه‌های ایران از سوی رسانه‌های غربی به عنوان گزارش‌های ضد و نقیض ارزیابی می‌شود. رادیو امریکا می‌گوید در ایران همزمان با انتشار گزارش‌های ضد و نقیض درباره پیروزی بزرگ ایران در جنگ یک ساله آن کشور با عراق، زد و خوردهای شدیدی در نقاط مختلف پایتخت صورت گرفت. همچنین رادیو بی بی سی حمله سحرگاهی ایران را نخستین تلاش عمده دو طرف برای پایان دادن به بنبست جنگ ارزیابی می کند. این در حالی بود که رادیوها و رسانه‌های غربی همچنان با تردید به پیروزی نظامی ایران می نگریستند. در این حال رادیو صوت الجماهیر عراق اعلام می کند که نیروهایش در شرق کارون شکست خورده و عقب نشینی کردند. پس از اعتراف عراقی ها رادیو لندن در بررسی این پیروزی می گوید پیروزی ایران برای صدام حسین نه تنها یک عقب نشینی نظامی است، بلکه یک عقب نشینی سیاسی نیز به شمار می رود. همچنین برخی از کارشناسان نظامی خارجی درباره عملیات سامن الائمه علیه السلام تأکید می کنند پیروزی ایران این حقیقت را آشکار ساخت که برتری در قدرت زرهی و هوایی می تواند بیمعنا باشد و باز ناتوان از تحلیل می گویند هنوز مشخص نشده است که ایرانیان چگونه به این پیروزی دست یافتند. عراقی ها پس از شکست در شرق کارون دست به رایزنی های متعدد سیاسی و اقتصادی می زنند. وزیر امور خارجه عراق به دیدار هیگ در آمریکا می رود و در خصوص اوضاع منطقه و جنگ به بحث و تبادل نظر می پردازند که به دنبال آن 8 ماه پس از عملیات سامن الائمه علیه السلام عصمت کتانی، سیاستمدار کارکشته و دوست صمیمی صدام در یک شرایط استثنایی به ریاست مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می شود. همچنین طارق عزیز تلویحا می گوید بغداد از آمریکا نمی خواهد که از اسرائیل حمایت کند، بلکه می خواهد که یک سیاست موازنه‌ای داشته باشد. به همین جهت در 8 اسفند ماه 1360 آمریکا برای حمایت از حزب بعث نام کشور عراق را از فهرست کشورهای حمایت کننده از تروریسم بین المللی خارج و کوبا را به جای آن وارد فهرست می کند. در پی سقوط هواپیمای حامل فرماندهان نظامی در 7 مهر ماه 1360 و شهادت فکوری، جهان‌آرا، کلاهدوز، فلاحی و نامجو که از جبهه عازم تهران بودند، رسانه‌های خبری دنیا به جای بررسی پیروزی نظامی ایران، درگیری گروهک‌ها در داخل و سقوط هواپیما را محور گزارش‌های خبری خود قرار می‌دهند تا افکار عمومی را به نفع خود تغییر دهند. امام خمینی رحمت الله علیه پس از شکست شدن حصر آبادان طی پیامی می‌فرمایند: این جانب به اسم ملت بزرگ ایران از رزمندگان دلیر ارتش و سپاه و دیگر قوای مسلح اجدهم الله تعالی تقدیر و تشکر می کنم و از خداوند متعال توفیق نصرت و عظمت اسلام و مسلمین و به خصوص نیروهای مسلح اسلامی را خواستارم.
مستند عملیات سامن الائمه رو از رادیو گفتگو شنیدید و رسیدیم به ساعت 8:50.
این حرکت وحشیانه‌ای که رژیم صهیونیستی انجام داد، این حرکت بی‌رحمانه‌ای که انجام داد، این نه فقط آبروی خود رژیم صهیونیستی رو برد، آبروی آمریکا رو هم برد. آبروی آمریکا رو برد. آمریکا آبروی تعدادی از این کشورهای معروف اروپایی رو برد، بلکه آبروی تمدن و فرهنگ غرب رو برد. فرهنگ غرب، تمدن غرب، همون تمدنی است که وقتی که با بمب فسفوری میزنن 5000 کودک رو شهید میکنن، رئیس فلان کشور می ایسته میگه که اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه. این دفاع از خوده؟ این فرهنگ غرب اینه. تو این قضیه فرهنگ غرب بی آبرو شد. این فجایعی که اتفاق افتاد، این فشرده جنایاتی است که در طول 75 سال است رژیم صهیونیستی داره در فلسطین انجام میده. حالا الان فشردهش کرد، بلا در طول این سالها همیشه همینجور کارها رو، مردم رو بکشه، از خانه هاشون بیرون کنه، خانه ها رو ویران کنن. همین شهرک هایی که ساختن، شهرک ها کجا ساخته شده؟ شهرک های صهیونیستی کجا ساخته شده؟ خانه های مردم رو خراب کردن، مزرعه فلسطینی رو نابود کردن، شهرک صهیونیستی داد. اگر کسی ایستاده او رو کشتن، اگر بچه بوده بچه رو کشتن، زن رو کشتن. این کاریست که 75 ساله دارن انجام میدن. طوفان اقصا خاموش شدنی نیست به نظر ما، انشاءالله به حول قوه الهی بدانن که این وضع هم ادامه پیدا نخواهد کرد.
یبن الصبر عاهدنی مجبول بالآلام ما تنتظر ورد ندى من بستان اللئام من حين صدقنا مقولات السلام عشنا بغربتنا ولمتنا الخيام يا ابني ما تركن للعدا واترك وهم السلام يا ابني بغير الدم ما نرجع كرام واسمع لصرخة أم واسمع لصرخة أم واسمع لصرخة أم واتذنر حزام
لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام أو يسجنوني يوم ما حيحلى المقام لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام أو يسجنوني يوم ما حيحلى المقام
يا يوم ما حبي لله دوما يكون والأقصى دربي يا يوم ما مخشى السجون
يا يوم ما حبي لله دوما يكون
دوما يكون
والأقصى دربي يا يما مخشى السجود
والأقصى دربي يا يما مخشى السجود يا يما عهدي أطهر مسرى الحبيب يا يما زندي بعون ربي يصيب
يا يما عهدي أطهر مسرى الحبيب يا يما زندي بعون ربي يصيب
يا يما سعدي أكون لحمك صاحب يا يما سعدي أكون لحمك صاحب يا يما سعدي أكون لحمك صاحب يا يما سعدي أكون لحمك صاحب
لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام أو يسجنوني يما حيحلى المقام لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام أو يسجنوني يما حيحلى المقام
يا يما حبي لله دوما يكون والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
يا يما حبي لله دوما يكون
دوما يكون
والأقصى دربي يا يما مخشى
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
يا يما هني لما يجيك رفاقي يا يما جنة فيها يكون التلاقي يا يما هني لما يجيك رفاقي يا يما جنة فيها يكون التلاقي
يا يما هني لما يجيك الفاقي يا يما جنة فيها يكون التلاقي
قولي عني بالعزيمة ألقى اشتياقي قولي عني بالعزيمة ألقى اشتياقي قولي عني بالعزيمة ألقى اشتياقي وقولي عني بالعزيمة ألقى اشتياقي
لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام أو يسجنوني يوم ما حيحلى المقام لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام أو يسجنوني يوم ما حيحلى المقام
يا يما حبي لله دوما يكون والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
يا يما حبي لله دوما يكون
دوما يكون
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
يا يما قولي حنا في داء الرسول احنا البطولة حنا لي خيبر خيول يا يما قولي حنا في داء الرسول احنا البطولة حنا لي خيبر خيول
يا يما قولي حنا في داء الرسول احنا البطولة حنا لي خيبر خيول
حنا الرجول